این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. تصور کنین تو کشوری زندگی میکنین که خب دین شما فقط باور شخصیتتون نیست، بلکه قانوناً تعیین میکنه که تو کدوم پست دولتی میتونین کار کنین.
دقیقاً. آره، این واقعیت لبنانه، یعنی یه موزاییک زنده و واقعاً نفسگیر از 17 فرقه مذهبی رسمی. تو بررسی امروز ما که بر اساس تحقیقات تیم خودمون تو ایرانپدیا انجام شده، قراره ببینیم این تنوع بی‌نظیر چطور همه چیز رو شکل داده، از ساختار سیاسی بگیر تا خط مقدم مقاومت.
آره، و برای درک اینکه این ماجرا چقدر عمیقه، خب باید با آمارها نگاه کنیم. یعنی یه چیز حدود 97% مردم خودشونو متعهد به یه دین میدونن، ولی خب ترکیب جمعیتی تو قرن گذشته خیلی تغییر کرده، مگه نه؟
درسته. ببین، آخرین سرشماری رسمی اونجا برمیگرده به سال 1932. اون موقع مسیحی‌ها اکثریت بودن. اما برآوردهای امروزی ما نشون میرسه که الان مسلمان‌ها در اکثریت هستن. یعنی شیعیان حدود 32%، اهل سنت 21%، مسیحی‌ها 24% و دروزی‌ها هم حدود 7%.
خب پس برای مدیریت این تنوع انگار از یه سیستمی استفاده میکنن که خیلی شبیه میدونی هیئت مدیره شرکته. یعنی شما فقط به محبوب ترین کاندیدا تو کل کشور رای نمیدین؟
دقیقاً همینه. این سیستم شرکتی خیلی مثال خوبیه.
صندلیای پارلمان که 128 تاست، دقیقاً 50-50 بین مسیحی‌ها و مسلمان‌ها تقسیم شده.
آره، به این میگن سیستم مناصفه. و خب این تا بالاترین سطح هم میره. یعنی رئیس جمهور حتما باید مسیحی مارونی باشه، نخست وزیر سنی و رئیس مجلس هم شیعه. اینطوری طراحی شده که خب هیچ فرقه خاصی نتونه کل دولت رو قبضه کنه.
اما سر کن، اگر صندلیا دائما بر اساس دین تضمین بشن و نه مثلا برنامه‌های سیاسی، این خودش باعث یه بنبست همیشگی نمیشه؟ یعنی یه همچین دولتی چطور میتونه کاری از پیش ببره، مخصوصا توی بحران؟
این دقیقا همون نقطه ضعف سیستمشونه. چون قدرت سیاسی فقط از طریق فرقه شما به دست میاد، وفاداری مذهبی خیلی وقتا مجبوره به وفاداری ملی ارجحیت پیدا کنه. البته این سهمیه بندی تنها راه حفظ تعادله و جلوی فروپاشی کامل رو میگیره. اما خب یه دولت مرکزی به شدت ضعیف میسازه.
که اتفاقا میرسیم به مهمترین نکته تحقیقات ما تو ایرانپدیا. اگر دولت مرکزی انبد غیر متمرکز و تو بنبست باشه، خب یعنی نمیتونن یه ارتش ملی قوی و یکپارچه داشته باشن. پس وقتی تو مرزها تهدیدی پیش میاد، واقعا کی سینه سپر میکنه تا از کشور دفاع کنه؟
از نظر تاریخی چون دولت نمیتونست دفاعی یکپارچه‌ای داشته باشه، خب این بار سنگین افتاد رو دوش جوامعی که تو خطوط مقدم زندگی میکردن. در مورد لبنان، مرزهای جنوبی بیشتر دسته، یعنی شیعیان اونجا ساکن هستن.
آها، پس وقتی جنگ شد، اونا بودن که بیشترین آسیب رو دیدن.
بله، و اینجا مکانیزم کار خیلی جذابه. ایشون فقط، میدونی، فقط نیومد اسلحه پخش کنه. اول شروع کرد به ساختن نهادهای اجتماعی.
یعنی مثل مدرسه و اینا؟
آره، هنرستان، بیمارستان، خیریه تو همون جنوب محروم ساخت. یعنی یه شبکه حمایت اجتماعی ایجاد کرد، درست همون جایی که دولت تو شکست خورده بود.
پس در واقع همون شبکه‌های اجتماعی پایه‌های اون چیزی رو ساختن که بعداً شد هسته‌های مقاومت.
دقیقاً همینطوره. وقتی درگیری‌های مرزی بالا گرفت، اون شبکه‌های اجتماعی موجود تبدیل شدن به گروه‌های دفاع از خود.
و خب با گذشت زمان اون پایه و اساس تکامل پیدا کرد و همونطور که تحقیقاتمون نشون میده، بار اصلی مبارزه با تجاوزات اسرائیل کاملاً بر دوش همون شیعیان و حزب الله افتاد.
درسته. و خب باعث اتفاقات ژئوپلیتیک بزرگی هم شدن، مثل همون آزادسازی جنوب لبنان تو سال 2000 و اون پیروزی واقعا بزرگ تو جنگ 33 روزه سال 2006.
اما به دوش کشیدن این بار مقاومت بهای خیلی سنگینی هم داشته. حفظ این ساختار خب باعث ترور رهبران خیلی تاثیرگذاری تو این دهها شد، از سید عباس موسوی گرفته تا همین اواخر سید حسن نصرالله.
آره، اونا در واقع آسیب‌های فیزیکی محافظت از یه ملت به شدت دوپاره رو به جون خریدن. و خب این ما رو میرسونه به عجیب‌ترین پارادوکس زندگی روزمره تو لبنان.
دقیقاً. شما یه سیستم سیاسی به شدت خشک دارین که قانوناً آدما رو بر اساس دینشون جدا میکنه. جوامع مختلفی دارین که بار جنگ رو متفاوت به دوش میکشن. اما تو کف خیابون سنت‌های اجتماعی کاملاً از این مرزها عبور میکنه.
آره، مثلا ماه رمضان رو ببین، تقریباً مثل یه رویداد فرهنگی مشترک برای کل کشور عمل میکنه. یعنی شما مسهرتی رو دارین؟
همون مردی که سحر طبل میزنه؟
آره همون. تو خیابونا طبل میزنه تا مردم رو بیدار کنه. و خیلی هم عادیه که پیروان هر 17 فرقه رو ببینی که با هم سر سفره‌ی افطار نشستن و دارن با هم غذا میخورن.
واقعا پارادوکس عمیقیه. جمعیتی که از نظر قانونی با سهمیه‌های سیاسی سفت و سخت از هم جدا شدن، ولی به معنای واقعی کلمه هر شب سر یه سفره با هم غذا میخورن. این آدم رو به فکر فرو میبره که آیا این اشتراکات فرنگی یه روزی میتونه بر اون سهمیه‌های سیاسی غلبه کنه؟
از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.